بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اقسام جهاد، بافت بحث جهاد این است که مبتنی بر کتاب و احادیث اهل بیت علیهم السلام و تاریخ. ما باید توجه کنیم که در بحث های فقهی بافت مسئله، مبانی مسئله متفاوته. مسئله جهاد با تاریخ پیغمبر و ائمه علیهم السلام و تاریخ شیعهان علما ارتباط زیاد داره. عرض کردیم که قسم اول جهاد قیام و جهاد مستضعفین، یعنی قیام و جهاد برای نجات مستضعفین از سیطره مستکبرین است. این قسم اول بود که با مبانی خودش بحث شد. قسم دوم قیام در برابر سلاطین جور، ظالمین. در این قسم باید توجه کنیم که بین ما و اهل تسنن اختلاف وجود داره با مسئله امامت و حاکمیت مربوطه. در مسئله امامت ما با همانطور که در اصل نسب امام با اهل تسنن تفاوت داریم، ما عصمت را شرط می دانیم در امام و از این جهت دیگه امامت به نسب و در جانب خداوند امام نسب بشه، که خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید ولی عصمت و تختز نس و سیرتو در بحث با عامه داره که عصمت اقتضا میکنه که امامت منصوص باشه، همانطور که نبوت امر جعلی است از جانب خداوند و منصوصه، امامت هم باید منصوص باشه. ولی عصمت و تختز نس و سیرتو، هم عصمت مقتضی نس و هم سیره پیغمبر مقتضی نس، چون پیغمبر برای هر مسافرتی، هر جریانی امیری جانشین معین میکرد. خلافند اونا که میگن امامت را پیغمبر ساقط گذاشت و به مردم هر کسی انتخاب کنن. حالا مسئله که با بحث ها مربوطه اینه که شیعه قائل است که در برابر سلاطین جائر قیام واجبه برای هر کسی که ممکن باشه، واجبه که برای امر معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم بایستی قیام کنه. اما سنی ها معتقدن که حاکم هر کس باشه، در برابرش باید انسان تسلیم باشه و قیام را حرام بدانن. ما قیام در برابر سلاطین جور را واجب میدانیم. سید شهدا علیه السلام من رعا سلطانن جائرن باید قیام کنه. اما اونا قائلن به اینکه در برابر سلطان ولو جائر و فاسق باشه اطاعت و تسلیم لازمه و قیام را حرام میدانن. خب ما در این رابطه چند مورد را برای بحث خودمان به عنوان اصل و دلیل ذکر کردیم. اول همون قیام عاشوراست، من رعا سلطانا جائرا. دوم قیام زید بن علی بن الحسین علیهم السلام در برابر بنی امیه و هشام بن عبدالملک. سوم قیام حسین شهید فخ در برابر حکومت بنی عباس. چهارم قیام ابوذر بود در برابر عثمان. بله این را ما چون برای که چند دفعه بحث کردیم و گفتیم فهرستش بدانیم خیلی لازم برای ما. نهضت‌ها و جهادهایی که تا به حال انجام گرفته ائمه علیه السلام یا خودشان مباشر بودند یا بر آن صحه گذاشتند. بعد از آن علمای بزرگ ما هم این قیام ها را انجام دادند که اینا تایید میکنه و ثابت میکنه که شیعه در برابر سلاطین جور را واجب میدانه در صورت امکان. فهرستش به این ترتیبه: اول قیام عاشوراست که خطبه سید شهدا علیه السلام من را سلطانا جائرا الی آخر دلیل آن بود. دوم قیام زید ابن علی ابن حسین علیه السلام که امام سجاد حضرت باقر صادق اینا همشون بر این قیام زید صحه گذاشتن و تایید کردن و در برابر بنی امیه بوده در زمان هشام ابن عبدالملک. سوم قیام حسین، این از بنی الحسنه، حسین شهید فخه، این در برابر بنی عباس بوده، اون زمان خلیفه هم هادی عباسی بوده. بله، این هم قیام شهید فخه در زمان امام موسی کاظم علیه السلام صورت گرفته. چهارم قیام ابوذر در برابر عثمان که خطبه 130 نهج البلاغه هم در زمینه همین بود. امیر علیه السلام وقتی ابوذر را بدرقه کردن در برابر عثمان قیام کرده بود، مطالبی گفتن که این قیام را حضرت علی علیه السلام صحه گذاشتن. خطبه 130 نهج البلاغه یا مازر انک غضبت لله فرجمن غضبت له گفتیم. این چهارم بود. خب علمای ما، فقهای ما همین روش را در طول تاریخ تعقیب کردن در صورت امکان در برابر سلاطین جائر قیام داشتن. پنجم که ما ذکر کردیم در اینجا قیام و تحریم تنباکو، یک قیامی بوده در زمان ناصرالدین شاه و کشتار هم داشته، برای اینکه ناصرالدین شاه آی آشتیانی را، شیخ حسن آشتیانی، حاج میرحسین آشتیانی را ملزم کردن یا یک قلیانی در ملا عام بکشید یا از تهران خارج بشید. حاج میرحسین آشتیانی، بنده در کتاب علمای اسلام نوشتم، حاج میرحسین آشتیانی که در تهران از علما و فقهای بزرگ بود، البته با میرزای شیرازی در مسئله تحریم تنباکو موافق بود و نامه ایشان به دست آن حاجی حسن آشتیانی رسید. ناصرالدین شاه عصبانی شد، یکی از سلاطین جائر به تمام معنی ناصرالدین شاه. به حاجی حسن آشتیانی گفتن یا یک قلیانی بیایید در ملا عام بکشید به شکستن تحریم طرف میرزای شیرازی، یا اینکه از شهر تهران باید خارج بشید. ایشان گفت من که قلیان که نمی کشم، منم با مرزا حسن شیرازی موافقم، ولی از شهر خارج میشم. تصمیم گرفت بره خروج از شهر. مردم تهران خبر شدن، بازار اینا رو بستن و ازدحام کردن، برای اینکه نکنه نمیذاریم حاج میرحسین آشتیانی از شهر خارج بشه. در این گیرودار تعداد زیادی کشته شدن، این در جریان تحریم تنباکو. هر کجا که جهاد مشروع است لازمه، کشته شدن در اون شهادت هست و اینا اینطور دیگه. بعض از آقایان جاهاشون عوض میکنن، میگن صدا درست نمیرسه. اگر در صدا اشکال هست بنده بگید، چون آقایانی که اینجا هستن میپرسن میگن صدا هیچ عیب نداره، همه جای میرسه، ولی بعدا به بنده میگن که صدا نرسید. آب جا بودم، اون میگه رسید، این میگه نرسید. خواهیم رو اشکال در کجا مطلبی که بعضی ها میرسه بعضی ها نمیرسه؟ بله بله، اون آقا جاش عوض کرد، بعد نمیرسیم. بله، خب خلاصه پنجم قیام و تحریم تنباکوست. این خودش خیلی جریان مفصل داره که میدونید، ولی بالاخره هر کجا جهاده توأم با شهادت دیگه. خب ششم قیام مشروطیت. قیام مشروطیت قیام مهمیست از ایران در برابر استبداد سلاطین قاجار. خب این قیام ساده نبوده. از نجف آخوند خراسانی، خالد عبدالله مازندرانی، این علما اونجا مردم ایران را تحییج میکردن به اینکه قیام کنند و در برابر استبداد تا مشروطیت به وجود بیاد. برخورده های فراوان به وجود آمد. در تبریز و تهران افراد بسیاری کشته شدند. این قیام مشروطیت برای ما خیلی قابل مطالعه است. و قیام بسیار مهم بوده، تمام ایران را فرا گرفته بوده. اون تا بعداً افرادی در اون زمان بالاخره آمدن مسیر قیام را منحرف کردند. قیام برای این بود که در برابر استبداد و ایجاد یک حکومت اسلامی، اما بالاخره افرادی بودن غرب زده در اون زمان، اینا قیام را منحرف کردند به طرف غرب، قوانین را از غرب گرفتند. بالاخره توانستن که مسیر قیام را منحرف کنند. بله، بنابراین یکی از اینا که هر یکی اینا کتابی داره قابل مطالعه. ششم قیام مشروطیته. هفتم قیام در انقلاب اسلامی ایران. خب قیام در انقلاب اسلامی ایران با این همه شهید دادن و زحمات و تلاش چی بوده؟ در برابر سلطنت بوده، نظام سلطنتی بوده است و با اون همه مفاسدی که داشته است. این هفت مورده. وقت این هفت مورد گاهی قیام های فردی هم داشته، از قیام شیخ فضل‌الله نوری و شهادت ایشان، قیام شهید مدرس مثلا اینا، حتی کشتن حسن علی منصور، کشتن رزمارا، گاهی یک فرد هم بوده، فرق نمی کنه. تمام اینها جهادهایی است که بر اساس قیام در برابر سلاطین و جباران صورت گرفته. ما این را مشروع می دانیم و که در صورت امکان واجب بدانیم. این نظر شیعه است. نظر شیعه اینطوری. بله؟ چرا فرق نمیکنه؟ قیام یک نفرم قیام است دیگه. ما در روایت داریم به اینکه جهاد را که تعریف بکنه امام علیه السلام فرماید که نهی از منکر افضلش آن است که قیامش در برابر سلطان جبار کلمتن، در برابر سلطان جبار یقتل علیه، یک نفر در برابر سلطان جبار بیسته کشته بشه، این خودش جهاد است. جهاد را بعضی خلق کردن یعنی جنگه، نه جهاد با جنگ خیلی فرق داره. هر حرکتی که برای اعلای کلمه اسلام باشه، هر حرکتی که داره اعلای کلمه اسلام باشه جهاده. در قرآن پنجشیش ها تجاهدون به اموال کم، اصلا اون شخص در خانهش نشسته اما مالش داره میده که در راه اعلای کلمه اسلام به جهاد است. جهاد یک معنی بسیار وسیع داره. با قلم جهاد، با بیان جهاد، با مال جهاد، با جان جهاد، هر حرکتی لغتاً هم این دیگه. جهاد از ماده جهد و جهد، هر قیامی، هر حرکتی، هر حرکتی برای اعلای کلمه اسلام بشین جهاد است. بله، خب افضل الجهاد کلمات عدل عند امام جائر یقتل علی. افضل جهاد این است که انسان یک کلمه عدلی عند امام جائر بگه و در اون رو هم کشته بشه. مثلا ابن سکیت یک مرد عالم اهوازی است، ولی خب در دربار متوکل رفت آمد داشته، به فرزندان متوکل درس میداده. متوکل هم از اشد اعدای اهل بیت علیه السلامه. متوکل روزی از این ابن سکیت سوال کرد که آیا این مؤید و معتز که فرزندان متوکل اینا بهترن یا حسن و حسین علیه السلام فرزندان از علی علیه السلام؟ متوکل ابن سکیت گفت به اینکه قنبر غلام علی علیه السلام برتری و فضیلت داره بر مؤید و معتز و پدرش تا برسه به حسن و حسین. متوکل گفت یک جلادی آمد زبان ابن سکیت را از پشت گردنش بیرون کشید، برای همین کلمه عدل عند امام جائر، و شهید شد و کشته شد. نوعی جهاد لازه لشکرکشی باشه و چند نفر باشن، یه نفر هم باشه، خود جهادیست دیگه. حالا این کلمه را هم عرض کنم که با حسابهایی که ما داریم میکنیم، خب بعضی حسابها فرق میکنه. ما داریم اینطور بگیم، میگیم کشته شدن ابن سکیت برای همین کلمه یک نوع جهادیست، خیلی هم مؤثره، خیلی هم مهمه. خاشق عباس قومی رحمت الله علیه با اینکه ایشان محدث بزرگیست و دیروز پیروزم وفات ایشان بود و خیلی احترام قائلیم برای ایشان، حالا نظرها فرق میکنه. ایشان در پاورق، در الکناب القاب نوشته که ابن سکیت خیلی میگفت که بترسید که زبان شما شما را برباد نده، ولی اینجا زبانش را برباد داد. ما اینه از دید جهاد حساب میکنیم، بگیم عالماً آمدن با شجاعت و شهامت در برابر متوکل حق را گفت، خودش هم میدانست کشته میشه دیگه، مثل میثم تمار، مثل حجر ابن عدی، راشوی دهجری، این همه جهاده دیگه، از نظر ما جهاده دیگه. خب این شهادت است، هنی انده یوارا باد شهادت است. ولی ایشان میگن که ابن سکیت خیلی را میترساند از لغزش زبان، ولی خودش از لغزش زبان خودش محفوظ نماند، این کلمه را گفته شد. اینجور حساب نمی کنیم، اینجور حساب نمی کنیم ما، اینجور حساب نمی کنیم ما، حساب میکنیم همه جهاد است و اینا. خب بنابراین ما نمونه های عرض کردیم در مورد بحث خودمان. حالا لازمه که بدیم که اهل تسنن چی میگن در اینجا. خب ما نظرمان همین بود که عرض کردیم، ولی اهل تسنن قائلن به این که اینطور قیامه ها همه حرام است، در برابر سلطان جائر باید انسان اطاعت کنه و صبر کنه. این خیلی عجیبه، این مزیتی که در مذهب شیعه وجود داره. بله، و اونها خیلی فرق میکنه. اگر ما یک کتاب فقه مقارن داریم، ولی تفسیر مقارن داشته باشیم، از اطیع الله و اطیع رسول اول امر منکم، بعدا بگیم اول الامر را ما اهل بیت میدانیم، اونا میگن نخیر اول الامر یعنی امرا و سلاطین، بعد بحث میکنیم. خب این چقدر تفسیر فرق میکنه. اگر ما شما اگر وقت پیدا کردید که واقعا هر کدام از شما همونطور که فقه مقارن داریم تفسیر مقارن هم داشته باشیم، یعنی بسیار از آیات قرآن ما طوری معنا میکنیم، اونا طوری معنا میکنن. مثلا یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما بگیم هر طایفه رو با امامش محشور میکنن. ما امام را حاکم و والی و ولی میدانیم، اونا میگن امام یعنی کتاب، کل اناس به کتابهم و نامه عملشان. چقدر این فرق معامله است. ما امامه برای این طور معنا میکنیم، خیلی هم اثر نتیجه میگیریم. اونا امامه برای به کتاب هم، ما میگیم اطیع الله و اولی الامر، اولی الامر رو من میگیم ائمه علیهم السلام. بعد هم بحث خواهیم کرد آیه 59 از سوره نساء، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر رو میگیم ما یعنی ائمه علیهم السلام، چون روایت زیاد داریم، بعد بحث میکنیم. اونا میگن اولی الامر امرا سلاطین، یا مثلا علمای خودشان اینطور شده. خیلی مطلب فرق میکنه. بنابراین اگر ما یک تفسیر مقارن را شما همت کنید بنویسید، تتبع زیاد میخواد. بسیاری از آیات را ما طوری معنا میکنیم، اونا طوری دیگه معنا میکنند، بالاخره اثرگذاره دیگه. خب خلاصه اینجا الان بحث ما این است که یظهر از فتاوای اهل سنت و اخبارشان که در برابر سلطان ولو جائر و فاسق باشه قیام حرام است و باید اطاعت کرد. خب در اینجا چند تا روایت بازده کنیم. مسلم در صحیح خودش، صحیح مسلم یکی از کتابه اهل سنونه، جلد سوم، کتاب اماره، یعنی کتاب اماره بخشید. اماره با اماره فرقش، اماره یعنی علامت، یعنی امارات. الاماره کل علامه لفظاً و معنان، اما اماره یعنی فرمان روایی. کتاب الاماره باب 13 حدیث 1847 حذیفه ابن یمان قال قلت یا رسول الله انا کنا بشر فجعلنا بخیر. حذیفه میگه ما در زمان جاهلیت در شرور و مفاسد زندگی میکردیم، خداوند خیر آورد و شما آمدید. فنحن فی فهل من برا هذا الخیر شر، آیا بعد از این خیری که شما آمدی شری باز هست؟ قال نه. قلت هل من برا ذلک شر خیر؟ قال نه. و بعد از من نشیب و فرازهای فراوان به وجود خواهد آمد، هم بعد از خیر شر است، هم بعد از شر خیر است. قلت کیفه؟ قال یکونون بعدی ائمتون، ببخشید یکون و بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای، بعد از من پیشوایان خواهد آمد، ولا یستنون به سنتی، ولا یستنو یعنی به سنت را قبول کرده، ولا یستنون به سنتی. و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، در میان امرا و فرمان روان. قال قلت کیف هست نه یا رسول الله؟ قال این ادرک تزالکه، قال تسمع و تطیع للامیر، اگر بعد از من کسانی به وجود آمدن قلوبشان و قلوب شیاطین و فلان فلان باید بشنوی اطاعت کنی. و این ضرب زهرک و اخذ مالک، اگر تو را بزنند و مال تو را بگیرن فسمع و اطیع، بشنو و اطاعت کن. سنیا میگن اطاعت از سلطان واجبه، هر کس باشه ولو فاجر و فاسقی نباشه. این یک حدیث. خب باز حدیث در صحیح مسلم، ان ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و آله من کره من امیر شیئا فلیصبر علیه، کسی که چیزی دید از فرمان رواش صبر کنه. فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، هر کسی که از اطاعت سلطان یک وجب کنار قدم بگذاره مات ميتة جاهلية، سلطان هر کس باشه باید انسان از اون اطاعت کنه. این هم صحیح مسلم با جلد سوم، همان در همان با حدیث 1849 اون 47 بود. باز در صحیح مسلم هست که جا عبدالله ابن عمر الا عبدالله ابن مطیع در امر حره، جریان حره جریان عجیب تاریخی است، یکی از کارهای یزید به وجود آوردن وقعه حره است. یعنی بعد از این سید شهدا علیه السلام شهید شد، مردم مدینه خب خیلی ناراحت شدن، قیام کردن. در این قیام هم عبدالله ابن حنزله یکی از قائدین و پیشروان این قیام بود. حنزله قصیل الملائکه که در جنگ احد شهید شد، پیغمبری قصیل الملائکه حنزله میدونین اسمش چیه، پسری داشتن عبدالله، یعنی حنزله همون شب که به اسرا در حجله زفاف بود و صدای منادی پیغمبر شنید و جنگ احد برپاست و پیغمبر فرموده فردا صبح همه در جبهه جنگ احد حضور پیدا کنند، حنزله اون شب را به صبح رساند، آمد خدمت پیغمبر و در جنگ احد شرکت کرد و به شهادت رسید و پیغمبرم گفتن که حنزله را ملائکه قصد دادن، جنوب بود، البته صبح تیمم کرد و نماز خوانده ولی جنوب. این قصیل الملائکه لقب یافت، ولی پیش از این که حرکت بکنه همسرش گفت که شما شاهد بگیری که شما میری شاید شهید بشی، ممکنه فرزندی به وجود بیا مردم برای مورد تهمت قرار ندهند. از این جهت اون هم شاهد گرفت که اگر من رفتم و شهید شدم، این زن من اگر بچه به وجود آورد این از من است، کسی به اون تهمت است. فرزندی به وجود آمد به نام عبدالله، به نام عبدالله، بسیار شجاع و مجاهد. حتی کسانی که تحقیر میکنند در اینکه افکار انسان در حال آمیزش اصل میذاره در فرزند، یکی از شاهدشان همینه که عبدالله حنظله اون شب ماند در خانهش، ولی فقط در فکر جهاد و احد و ندای پیغمبر بود. همین فکر در فرزندش عبدالله اثر گذاشت و فرزندش عبدالله یکی از مجاهدین شد. در این وقت یه حره، بعد از اینکه مردم شد، حره یعنی سنگ، سنگستان، چون مدینه میان سنگ ها واقع شده، تقریبا مثل مکه. بله، هر در وقعی هر رای این تروقتی مردم وردنش این سید شده را شهید شده، اینا قیام که علیه یزید قیام کردن، لشکری فراهم کردن قیام کردن. یزید شنید و یک نفر برستاد اونجا، مصطفی بن عقبه آمد و بالاخره مردم سرکوب کرد، سرکوب کرد مردم. این خوب جریان خیلی فاجعه بسیار بزرگی که چقدر عاشق عباس نوشتن که هزار تا دختر باکره در این جریان تجاوز شد، بارا همشان فرزند آوردن. اینجا حالا این جریان ابن ابوالحدید از اون نقل میکنیم که خب خودش از اهل سننانه، یه در جریان حره. بله، عبدالله ابن عمر آمد پیش عبدالله ابن مطیع که سرکرده کل لشکر بود. آمد وقتی آمد، چون پسر عمر بود عبدالله ابن عمر، خیلی احترامش کردند و عبدالله ابن مطیع که وساده بذارید که ایشان قدی استراحت کنند. گفت نه، من نیامدم برای استراحت، اون یک حدیث بگم که خودم از پیغمبر شنیدم که فرمودن من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیامه لا حجت له و من مات ولیس فی عنقه بیعتن مات مهتن جاهلیه. من چون خودم شنیدم از پیغمبر، خودش نقل کرد، چون یکی از راویان احادیث صحیح بخاری هم عبدالله ابن عمر، من خودم از پیغمبر شنیدم کسی که بمیره ولی امام الله مات بهتن جاهلیه، آمدم من بیعت کنم با یزید، شما نماینده یزید هستی، با شما بیعت بکنم. من ابن عبدالعید می نمیسته به این که البته عاشق عباس قومی هم در صفحه طلبه ها در ماده عبدالله ابن عمر در ماده عبدالله این جریان داره، ولی ابن عبدالعید میگه که وقتی که آمد این بیعت کنه، با این بیعت کرد، بیعت کرد و گفت این که ما حتی یزید هم باشه باید اطاعت کنیم و اگر ببینیم ما تو میتن جاهلیه. خب این روایتشان صحیح مسلمه، همان جلد سوم که عرض کردیم، همان باب. منطقه ابن عبدالحید داره که این عبدالله ابن عمر ماند و ماند تا زمان حجاج ابن یوسف که در زمان عبدالملک قیام کرد، در خانه کعبه را به منجنیق بست حجاج، و چون عبدالله ابن زبیر مخالف بود با عبدالملک اینا، اونجا خب با اون مقاومت میکرد، در اونجا عبدالله ابن زبیر کشته شد و حجاج او را به دار زد. بعد عبدالله ابن عمر آمد، حالا این مال ابن عبدالحدیده، جلد 13 ابن عبدالحدید صفحه 242. عبدالله ابن عمر آمد پیش حجاج، شب بود، در را کوبید و گفت آمده هم من بیعت کنم، یک شب بدون بیعت با امام اگر صبح بکنیم ما تمیتتن جاهلیه، این جهت آمدم من با شما بیعت کنم، با حجاج بیعت کنه که حجاج از طرف عبدالملک. بس حجاج خیلی به اون بی‌اعتنایی کرد، پاش دراز کرد گفت با پای من بیعت کن. گفت چرا با پا دستی را نمیدی؟ گفت برای خاطر اینکه دست من کار دارم، چیزی می نویسم، مشغولم. گفت مره مسخره میکنی؟ گفت نه ای احمق، تو با علی بیعت نکردی، اگر راست میگه از پیغمبر شنید، چون از جمله کسانی که باید امیرالمومنین بیعت کردن همین عبدالله ابن عمره، چند نفر بیعت نکردن؟ مثل سعد ابن ابی وقاص بیعت نکرد، بله، پسر عمر سر بود، زید ابن اسامه بیعت نکرد، با این خب سابقش در تاریخش آمد بیعت نکرد، و یکی هم همون عبدالله آمد، امرومن بیعت نکردن، گفت تو میگه کسی که اگر به خواب شب یک شنان بوده بدون بیعت با امام و فرمان رو با ما تو ایتن جاهلیه، ولی تو چطور با علی بیعت نکردی؟ حالا آمدی با من میخوای بیعت کنی؟ اینه که پاش دراز کرد، گفت که دست به پای من بزن، گفت یا احمق ما بایعت مع علیین، ولی امروز آمدی میگی که علی، اون میگه که ما تم ایتن جاهلی که بیعت نکنه. آیا علی امام زمان تو نبود؟ با اون بیعت نکردی، ولی عبدالملک رو امام میدانی، آمدی با اون بیعت کردی، با حجاج رو امام میدانی. بعد گفت والله ما جئت الی لقول النبی، بل جئت مخافت تلکل شجره. گفت که برای خاطر قول پیغمبر نیامد اینجا، برای خاطر آمدی الان از این درخت ترسیدی. درخت خودم درخته؟ درختی است که عبدالله بن زبیر بر اون دار آویخته شده. عبدالله بن زبیر را حجاج بعد از کشتن به دار زد. عبدالله بن عمر وقتی نگاه کردید که اون بالای داره، گفت اگر من نرم بیعت کنم مرا به دار بزنن. گفت والله ما جئت الی لقول النبی، بل جئت مخافت تلک الشجره التي صلب علیها ابن الزبیر. تو از اون ترسید آمدی. خب خلاصه روایات فراوانی رو دارن، ما همش نمیخوانیم، که دلالت داره بر این که اگر سلطانی فاسق و فاجر و هر کس باشه در برابرش قیام حرامه و اطاعت لازمه. بنده آدرس به شما عرض کنم، در کتاب خمس نوشتم طایفه از احادیث مجعوله برمیگرده به تخدیر مسلمین عن الثوره ضد الطواغیت. روایات بسیار جعل کردن که مسلمان را تخدیر کنند، ذهنهای اونها را آرام کنند تا بعد در برابر طواغیت قیام نکنند. در کتاب خمس من اینجا روایات زیاد ذکر کردم که مطالعه میکنید. 9 تا روایت از صحیح مسلم نقل کردم، از غیر از اونم زیاد کردن. حتی این باره و عمل خروج علیهم و قتالهم فحرامون به اجماع المسلمین. اونا اینطور میگن خروج بر سلاطین ظالم و قتالشان حرام است و این کنو فسقتن ظالمین. حتی آیت الله امینی در کتاب القدیر در جلد 7 متعرض این بحث شده. بعضی هاشم بنده از اونجا نقل شدم، حتی داره که شمر ابن ذی‌الجوشن نماز میخواند، بعدن که بعضی بهش گفتن که تو با اینکه رفتی کربلا و امام حسین و اهل بیت کشتی تو نماز میخوانی؟ شمر گفت که ان عمرانا امرونا به امرن فلم نخالف کن، برای خاطر اینکه من که بی خود نرفتم، که عمرای ما امر کردن رفتم این کار انجام دادن، و اگر مخالفت بکنیم کنا شرن من هذه الحمر الشقاء، اگر از کلمات عمرا مخالفت کنیم از اولاغ هم پستر میشیم. اینا عقیدشان این بوده، از این جهت اینا که رفته بودن، چون امیر امر کرده بوده، حالا یزید هم باشه، امیری که امر کرده بوده بر اساس مذهب سنی ها اطاعتش واجبه، باید اطاعت کرد. شمر هم جزو همونا بوده است که امیر هم کرده رفتن. این است که تفاوت ما بین مذهب شیعه و مذهب سنن اینه که ما اینطور قیام ها را واجب و مشروع میدانیم، اونا اینطور قیام ها را حرام میدانن. این مبحث تتمه داره، انشاءالله بقیه را فردا عرض بکنیم.